سخنرانی حضرت آیت الله فرهانی شب اول سفر منزل حاجی مولی زاده موضوع امامت.
صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم وظالميهم
وقاتليهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شب اول ماه سفر، شب حزن و ماتم و اندوه اهل بیت. فردا روز ورود قافله اسرا، روز ورود سر بریده آقا سید الشهدا به شام است. شاید سخت‌تر از فردا بر قافله ابا عبدالله در این سفر پر مخاطره نگذشته باشد. خدا را به عظمت صبر اهل بیت ابا عبدالله و عظمت بی بی زینب کبرا، به ناله های ارزشمند زین العابدین، به ترسلات و ادعیه آقا سید الساجدین، قسم می دهم توسلات ما را، جلسه ذکر و یاد اهل بیت را، جلسه حزن و ماتم و اندوه سید الشهدا را از برگزار کنندگان، شرکت کنندگان، مخصوصا بانی بزرگوار و سید جلید القدری که خادم ارزشمند اهل بیت، به فضل و کرمش قبول بفرماید، یه صلوات جلیل مرحمت بفرماید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. متعال را به عظمت سید الشهدا قسم میدهم فرج نورانی فرزند بزرگوارش امام زمان رو تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرماید. در سایه عنایاتش رهبر بزرگوار ما، علمای ما، مراجع ما، حوزه‌های علمیه، خدمتگزاران حقیقی اسلام، قرآن و ولایت را عزت هرچی بیشتر مرحمت بفرماید. به دشمنان اهل بیت خاصه آمریکا، اسرائیل ریشه‌کن بفرماید. شهدا و گذشتگان و انبات این جمع، شهدای این جمع، شهدای این خانواده، امام عظیم الشأن شهدا را از عنایات خاصه ابا عبدالله بهره‌های نورانی فراوان مرحمت بفرمایید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. ما توفیق پیدا کردیم در دهه اول در دو تا مسجد و یه جلسه در همین منطقه بحث‌های شفاعت و ولایت رو، یه شمعی از مطالب رو بیان کردیم. خب الحمدلله مورد استقبال دوستان قرار گرفت، مخصوصا دوستان عزیز، دانشگاهیان، حوزویان، سوالات ارزشمندی رو داشتن، خیلی هم ما رو پیگیری کردن. مطرح شد که انشاءالله بحث ولایت رو که در منزلی در کنار مسجد فاطمیه برگزار شد، منزل آقای کربلایی، ادامه بدیم. چون بحث شفاعت رو در مسجد ولایت مفصل تقریبا هفت جلسه ای کامل بیان کردیم. البته دوستان در منطقه کیان پارس یادشونه، من الان دفترم رو که نگاه میکنم، اول باری که من این بحث ها رو در اهواز مطرح کردم چیزی که الان اینجا تو دفترم دارم فکر میکنم بعد ماه مبارک رمضان خلاصه 71 72 تقریبا برگزار شد، تقریبا همون حدودا و نوشتم حالا بعضی از تاریخ ها شد که اون موقع مطرح شد. البته همه با این عمق نبود، یعنی لازم هم نبود، اون موقع ورودی بود الحمدلله. دوستانی که تو اون جلسات شرکت کردن همه از علمای اعلام و بزرگان و الان فضلای خوب و اساتید حوزه و فضلای درس خارج و که الحمدلله همه در حال خدمت به اسلام هست. شاید علیکم السلام ضرورت پیدا کرده که این بحث ها به شکل عمیق و مجددی مورد مرور قرار بگیره. الحمدلله مسجد ولایت استقبال زیادی کردن بحث‌های شفاعت رو. در مسجد موسی بن جعفر من نرسیدم دیگه بحث‌های ولایت رو کامل کنم، 5 جلسه بود. در همین منزل هم 5 جلسه بحث کردیم چون بحث‌ها تمام نشد. بحث‌های ولایت رو من خلاصه بنا شد این آیات ولایت رو که یک چکیده ایشو من امشب عرض میکنم به همین آیه که من خوندم رسیدیم دیگه. این آیه را نرسیدیم بحث کنیم. آخرین آیه ای هم که بحث کردیم یه سری نکاتش موندن که حالا من خلاصه میکنم اون نکات رو ادامه میدم به این آیه میرسیم تا انشاءالله ببینیم. من فقط یه مقدمه ای رو که خیلی از دوستان سوال از بنده کردن اینو عرض کنم به عنوان مقدمه، یه چکیده از بحث رو بگم و ادامهش بریم. ببینید دوستان خیلی از بنده سوال کردن، خیلی ها مکرر تو همین چند روز خیلی بیشتر شد که خب حاج آقا این دیدگاه طرح بحث شما در باب ولایت که مقداری متفاوته با دیدگاه های متعارف. بنده عرض میخوام بکنم بله همینطور، بنده یه دیدگاهی در باره مسئله ولایت دارم که استفاده کردیم این دیدگاه را از تفکرات ارزشمند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان بزرگوار این دو استاد، یعنی مثل مرحوم آقای مطهری و حضرت آقای جوادی، حضرت آقای مصباح، این بزرگوارا تقریبا پرورش دادن این دیدگاه را. این دیدگاه اگر در مسائل ولایت درست تبیین بشه، حالا عرض میکنم ثمراتش رو به عنوان مقدمه که حساس کنم دوستانو، اگر این دیدگاه در ارتباط با مسائل ولایت درست تبیین بشه برکات متعددی داره. حالا میگم از کجا هم این دیدگاه نشأت میگیره. یکی از برکات مهم تقویت این دیدگاه این است که در ارتباط با مسائل اهل بیت ما رو طلبکار میکنه نه بدهکار. ببینید ما در باب مسائل ولایت گاهی وقتا میایم در موضع دفاع به سوالات برادران دینی و برادران سایر فرق اسلامیمون جواب میدیم. یه بار برعکس در ارتباط با مسئله ولایت ما طلبکار میشیم، بگیم ما سوال از شما داریم. ما درباره مسئله ولایت با این دیدگاهی که بنده عرض کردم طلبکار میشیم نه بدهکار. ما سوال میکنیم اونا باید جواب بدن. بر اساس این دیدگاهی که ما شروع میکنیم ولایت رو یک واقعیت عینی خارجی تصویر میکنیم، بعدم میگیم این ولایت مراحل و مدارجی داره، یک بار در قالب تبلیغ، یک بار در قالب تشریع، یک بار در قالب تکوینه، و ولی خدا کسیست، ولی کامل خدا کسیست که این مراحل طی کنه، و هر کس که این مرحله اعلا ولایت رو طی کرد قرآن بهش میگه امام، و بین این مراحل هم تازه یک کم و زیادی هست. حالا عرض میکنم براتون تا به ولایت مطلقه به تعبیر امام مفوضه به نبی مکرم اسلام میرسید. اگه کسی این دیدگاه رو خوب فهمید اون موقع پیغمبر میشه امام انبیا، امام همه، امام ماسو الله. اینطوری قرآن یه جایگاه خاص، پیغمبر یه جایگاه خاص، اینا رو تبیین کردیم اونجا. حالا تو وسط بشیم ان شاء الله میرسیم با قرآن تکمیل میکنیم. اگر این مطلب خوب جا افتاد ما طلبکاریم. اون موقع اگر کسی گفت ما ختم ولایت داریم، اون موقع خراب کرده، عالم و آسمان و زمین به هم ریخته. ما از این موضع باید مسئله ولایت رو مطرح کنیم. ما این دیدگاه اگه درست تبیینش کردیم، اون موقع مسئله ولایت فقیمون هم حل میشه. خیلی قشنگ حسابت الله جوادی خیلی زیبا فرمودن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله ولایت فقیه و از فقه وارد کلام کردن، اما کلام شیعی. بعد عرض میکنم حالا شاید من این بحث شده سوم برسم. اگر ولایت از این دیدگاه مطرح شد و ولایت فقیه در کلام شیعه، حتی آیت الله جوادی مثل مرحوم مطهری اعتقاد دارن که کلام شیعی فرقش با کلام اهل سنت اینه که به جای آن که به مسائل جدلی که حالا بعداً عرض میکنم به پردازه، مسائل رو عمیق و به تعبیر خودشون برهانی میکنه. ولایت اگه اینطوری رفت تو کلام شیعی، اون موقع اصلش ولایت مطلقه در میاد، یعنی ولایت میشه اصل، احکام شرعی میشن فرع، نماز میشه فرع، حج میشه فرع، روزه میشه فرع، اینطوری میشه. اگه این دیدگاه در باب ولایت درست جا افتاد، خیلی عجیب میشه. که من یادم اول بار تو نامه حضرت امام به مقام معظمه رهبری این مطلب اومد که امام فرموده بودن اگر ولایت مطلقه فقیه درست نباشه، ولایت مطلقه مفوضه به نبی مکرم اسلام لغو و بی‌معناست. این دیدگاه مسئله ولایت بسیار دیدگاه عجیبیه که اول باید قشنگ آدم این مراحل طی بکنه. دیدگاهش در باره مسئله ولایت در قرآن عوض شد، خیلی مهمه. اگر این دیدگاه رو درست کرد، دیگه مسئله ولایت مسئله اهل بیت اصلشه. اما یه چیز وسیعیه و بسیاری از مسائل اسلامی ما در چارچوب بحث ولایت حل میشه. بسیاری از مسائل سیاسی ما، من دیدم بازم تو آراء مرحوم آقای مطهری عین حسای جوادی، هر دو بزرگوار اینطوری قشنگ. مرحوم آقای مطهری کتابی دارم به نام خاتمیت که اونجا حتی بحث کردن که این ولایتی که ما میگیم وقتی میشه ولایت فقیه، چطور میشه ولایت فقیه. یکی از خطب بسیار ارزشمند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو به بحث گذاشتن که چطور فقیه محدثه و جایگاه اندیشه ولایی اونجا تازه تبیین میشه. اما باید این مراحلش طی بشه، این مراحلی که از کردن باید طی بشه. لذا بنده اصرارم بر اینه مخصوصا در جلسات خاص ما علاوه بر مباحث روایی و تاریخی و پاسخ به بعضی از سوالات، این بحث عمیق دیدگاه قرآنی مسئله ولایت رو تبیین کنیم. ما اول بارم عرض کردم به دوستان عمق این قضیه توی کتاب ما دیدیم، کتاب مصباح الهدایه حضرت امام رضوان الله تعالی، مصباح الهدایه الى الخلافت و الولایه، از اون کتب بسیار عجیب امامه که البته ما چون اینو قبل از دوره طلبگی مطالعه می کردیم با ترجمهش، متن عربی و ترجمهش اون موقع مرحوم آقای سید احمد فعلی که خدا رحمت کنه ایشون رو، کتب امام رو خوب ترجمه می کردند و تفسیر که نه، چون تفسیر این کتاب ها کار هر کسی نیست، ترجمه می کردن. این کتاب رو ما اونجا آشنا شدیم که دیدیم عمقی که حضرت امام حالا در مسئله ولایت داره یه عمق عجیبیه و این ولایت مطلقه مفوضه به نبی مکرم اسلام رو امام اینجا تبیین کرده که بعد بزرگانی مثل مرحوم آقای مطهری در کتب مختلفشون، استاد عظیم الشأن حضرت الله جوادی در کتب مختلفشون از استادشون امام تبعیت کردن. حالا به علامه طباطبایی هم میرسن. خیلی عجیب که بعد حضرت الله جوادی در فرمایشاتشون این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی از ایشون، خیلی جاها هم روش تاکید دارن که بله در اندیشه علماء شیعه رابطه در واقع رابطه یه عالم دینی و مردم سه مرحله را طی کرده: رابطه محدث و مستمع، رابطه مجتهد و مقلد، رابطه امام و امت. این ریشه‌اش توی بحث رابطه امام و امت مال وقتی است که کسی مسئله ولایت را با اون عمقی که امام تبیین میکنه تبیین کنه و ولایت فقیه را از یک بحث فقهی و فرعی وارد علم کلام کنه. حالا عرض میکنم یه دو جمله در این رابطه را بگم. خیلی عجیبه ها، اصحاب جوادی بر اساس این نظریه، این نظریه نظریه عجیبیه. حالا من گذاشتم یه دوستی که هم از عبارت امام رو براتون بخونم، عبارت تاریخیش، نه بحثای علمیش. بحثای علمیش رو عرض میکنم ما سعی میکنیم نه با اصطلاحات ایشون بلکه با آیات قرآن ورود کنیم، که باز آیات قرآن هم خود امام راهنمایی کردن، آدرس اونم بهتون میدم برای مطالعه کردن. شرط این که گفتن علاقه من شدن دوستان به مطالعه، اینا رو ورود قوی و حساب شده ای، البته با مراحل علمیش باید طی بشه، ولی باید طرح این منظر. من آقای مطهری الان داره طرح میکنه، حسن آقای جوادی داره طرح میکنه، چاره ای هم نیست. برای این دوتا هدف عرض کردم: یک، ما طلبکار شیم. دو، مبانی اندیشه ولایی رو در فقه و ولایت فقهی درست‌تر و قوی‌تر بتونید تبیین کنید. این خیلی مهمه. حالا این فرقش کجا در میاد؟ فرقش رو ببینید تا این جمله حضرت امام رو براتون بخونم، بعد بحث ولایتی رو که ناقص مونده بود عرض کردم اون رو ادامه بدیم، ادامه بدیم تا برسیم به نظر امام تو باب همین الگو که عرض کردم. میدونید علم فقه در واقع علمیه که ما از حرام و حلال خدا، آقا فقیق بحث میکنه که نماز واجبه، روزه واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، غیبت حرام، نماز چطوری باید بخونید؟ فقیق توضیح میده که آقا در نماز خلاصه چه ارکانی، چه واجباتی، چه قواطعی، چه موانعی، چه کار رو بکنی نماز فضیلت بیشتری پیدا میکنه، چه کاری بکنی نماز باطل میشه، چی قاطعه، چی مانعه، داد نزن، نخند، نپر، این کار رو، این کار فقیه، فقیه کارش. اما متکلم چه کار میکنه؟ یکی کسی که از علمای علم کلامه چه کار میکنه؟ فقیه به تعبیر آقایون از احکام فرعی، واجب و حرام خدا در ارتباط با افعال ماها، نماز خوندن یه فعل منه، روزه گرفتن یه فعل منه، خدای نکرده غیبت کردن یه فعله، دوستی کردن یه فعله، فقیه میاد میگه نماز حکمش اینه، روزه حکمش اینه، غیبت حکمش اینه، کارش اینه. متکلم چی کار میکنه؟ متکلم میگه نه، من در علم کلام میخوام از ذات خدا، افعال خدا، صفات خدا بحث کنم، میخوام خدا رو ثابت کنم، اسماء حسنای خدا رو ثابت کنم، افعال الهی رو بحث کنم. متکلم کارش میگه، متکلم نمیره دنبال احکام شرعی میگه چی واجبه چی حرامه، آقای مکلف فلانی حسن حسین تقی نقی تو این کارو بکن واجبه، این کارو نکن حرامه، این کار بقیه. متکلمی نمیگه، متکلم میگه کدوم فعل خدا چگونه انجام میشه، خدا دارای چه صفتیه، چه کمالیه، اسماء حسنای خدا چطورن، عدل خدا چطوره، علم خدا چطوره، قدرت خدا چطوره، آیا صفات خدا و ذات خدا چه رابطه‌ای با هم دارن، افعال خدا با ذات و صفات خدا چه رابطه‌ای دارن. علم کلام کارش میکنه، علم کلام اینطوری کار میکنه. و لذا علم کلام اگر میگه توحید، و توحید ذات خداست، اگر میگه عدل، فعل خداست که صفات فعلیه خداست، اگر میگه معاد، معاد هم به خدا برمیگرده، معاد انا الیه راجعون، باز به خدا برمیگرده،
همه میگه نبوت، نبوت فعل خداست، هدایته. کارش این متکلم کارش در علم کلام بحث از ذات و صفات خداست. حالا حضرت امام رحمت الله علیه آمد فرمود ولایت فقیه باید بری تو علم کلام، نبری تشمی فقه، نگیم آیا ما یه حکم شرعی به نام ولایت فقیه داریم یا نداریم. ولایت مثلا پدر بر بچهش ولایت، این دو فقه بحث میشه. شوهر توی محدودهی ولایت داره در خانهش، این تو فقه بحث میشه. صغیر محتاج ولایت، این تو فقه بحث میشه. اما آیا ولایت فقیه هم با تو فقه بحث میشه؟ امام فرمود نه، بردش بالاتر. ولایت فقیه تو علم کلام، علم کلام علمیست که بخواد از ذات و صفات و افعال الهی بحث کنه. ولایت فقیه بشه بشه بعد بیرون جواب میشه. چطور؟ چون مسئله ولایت یه جایگاه عجیبی تو اندیشه امام بود. حالا من بیشتر که باز کردم خیلی مسائل ما اینجا حل میشه. اگر ولایت رفت تو کلام، ولایت، ولایت رسول الله، ولایت، ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت ائمه، ولایت الفقیه، اینا رفتن تو علم کلام، جاش اونجا محکم شد، مرتبط شد با ذات و صفات و افعال الهی، اون موقع ولایت فقیه در عرض در کنار نماز روزه و حج نیست. یه کار عجیبی امام کرد. اون موقع فقیهی که میخواد بر مردم ولایت داشته باشه دیگه کارش اینطوری نیست که یه فتوایی بده مردم اطاعت کنه، فقط این نیست، یه حرف هم بالاتر از این. این دیدگاه بسیار عجیب مؤثریه که این دیدگاه رو ما باید تو مباحث ولایت قرآنی درست کنیم. باید حتما این دیدبنا رو تو بحثای ولایت قرآنی درست کنیم. تا مسئله درست در بیاد. بعد حالا دوستان عجیبم چیه؟ الان عجیب روزگارم اینه. تاریخ داره به سمت ولایت و تشیع و ولایت فقیه حرکت می‌کنه. همتون هی داره میره جلو، این داره بیشتر میشه. سیر عملی جامعه بشری و انسان همینطور الان خیلی عجیبه. اگر سیر عملی جامعه بشری و انسانی همینطوره، این تبیینش کار ما هست. تبیین بسیار مهمی داره. این بزرگ مرد حضرت امام تو تمام آثار علمیشون دنبال این کار که یکم مهمترین آثارشون هم مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، اون این کتاب دم درسی ما بود، ما یه دو سه دورم خوندیمش. حتی یادمه ما یکی از اولی که رفتیم حوزه علمیه یه عالم بزرگواری رو اعزام کرده بود در جبهه، مجتهد بودیم، حالا شاید راضی نباش من اسمش رو ببرم. این آمد اون موقع رو بود اون یه سپاه همین جایی بود که فلکه روبرو دانشکده سگوش، اعزام مبلغی هم نبود. ما این بنده خدا که میخواست بره جبهه بردیمش اونجا، خیلی احترامش کردیم. من دیدم تو حکمش نوشته ایشون مجتهده. باش صحبت کردم، گفت برای من از شاگردان علامه طباطبایی. رفتیم احترامش کردیم و نشوندیمش. من این کتاب رو بردم با همین کتاب، عین این کتاب، حالا جلدش هم داری رفته بید همین کتاب. گفتم آقا من این کتاب رو خوندم، چند جاش اشکال دارم. شروع کردم یه بخشی از این کتاب براش خوندم. بعدم بگم آقا خودت توضیح بده ببینم خودت این مقداری فهمیدی اصلا این کتاب کتاب خاصیه، این دست شما چی میکنه. حالا ما خدا اون موقع توفیق داده بود در احواز یه مراحل مطالعات اینا و کار اینا رو طی کرده بودیم. شروع کردم سوال کردن که این بنده خدا یه ذره برام توضیح داد. بعد به من گفت من برگشتم قوم، بلند میشم خودم میرم حوزه علمی، شما باید ول کنید بیاید قم با درس حوزه. این یکی از کسانی که خیلی خیلی ما رو تشویق کرد اون بنده خداییست، سید بزرگواری از شاگردان علامه طباطبایی، ساکن مشهد هم بود، تازه آمده بود قم. ما واقعش این دیدگاه خیلی دیدگاه مهمیه. که ما منظر بحث ولایت اون اینطوری باشه. بله، این حضرت امام رحمت الله علیه در یکی از این مصباح، مصباح الهدایه، یکی از این فرمایشاتش الان اینه: فالان وجب علی به حکم الاخوت الایمانی ان، بله، وجب علینا ان نشیر اجمالا الی مرامه فعلا. بعد شروع میکنه، اول یه توضیحات بسیار مفصلی رو داره، بعد توضیحات حالا کار ندارم، بعد ایشون اینطوری میفرماد: فالعرفاء الکمل لما شهدوا ذلک ذوقا و وجدوه شهودا و زعوا لما شهدوا اصطلاحات و صنعوا لما وجدوا عبارات لحجب قلوب المتعلمین و تنبیه الغافلین و تیقظ الراقدین لکمال رأفتهم بهم. خیلی تعابیر عجیب داره. اول مرامشون توضیح میده که اونا چی میخواستن بگن، بعد میفرماد این بزرگان از علما، عرفاء کمر، وقتی اینا رو دیدن، بعد دیدن مردم خیلی دورن از این حرفا، یه عباراتی برای خودشون درست کردن که مرامشون رو بگن. و الا فالمشاهدات العرفانیه و ذوقیات الوجدانیه غیر ممکن الاظهار بالحقیقه، و الا اون واقع رو نمیشه بیان کرد. بل اصطلاحات و الالفاظ و عبارات به متعلمین، خلاصه این طریق الصواب و للکاملین حجابون فی حجاب، این تعابیر زیبای، بلا این که اینا میگن برای بقیه راه نجاته، ولی برای خودشون حجابه. و اوصیک ایها الاخ العزیز ان لا تسوء الظن بهؤلاء العرفاء والحکماء الذين هم من خلص شیعت علی بن ابی طالب. سفارشت میکنم ای برادر، به اینا سوء ظن پیدا نکنی، این از خلص شیعیان علی بن ابی طالب و سلاک، بله، و اولاده المعصومین و سلاک طریقت، اینا سالکین طریقت اهل بیت و المتمسکین به ولایت، و ایاک ان تقول علیهم قولا منکرا او تسمع الی ما قیل فی حقه. حق نداری به این چیزایی که علیه اینا میگن گوش کنی، ایاک بر حذر باش. خیلی عجیب. فتقفی ما تقع، بدبخ میشی، محروم میشی. ولا یمکن الاطلاع علی حقیقت مقاصده من غیر رجوع الی اهل اصطلاح، بدون اینکه به اهلش، کسی که مسیرش رفته و اصطلاحات اینا رو بلده، اگه رجوع نکنی نمیفهمی، سوء ظن پیدا نکنی. فإن لكل قوم لسانا ولكل طريقة تبيانا ولولا مخالفة التصوير والخروج عن المنظور الأسيد لذكرت من أقبالهم ما يحصل لك اليقين. خدا بیاموزدش امام. امام وقتی که میفرماد اگر نمیترسیدم طول بکشه، مواردشو میگفتم که منظورای اینا چیان، شما چطور فکر میکنید؟ امام گفت هی. وقتی هم امام رحمت الله علیه تفسیر سوره حمد در تلویزیون شروع کرد گفتم، شروع کرد اهمیا دفاع کردن که اینا منظورشون اینه، حقشون اینه، شروع کرد هرچی شرط کرده سر تفسیر بسم الله. مسیرش این مسیره آقای، در یه جا اول، حالا من مطالبشو توضیح دادم، این سفارش امام رو عرض کردم، در یه جای دیگه باز خود ایشون در ذیل باز خلاصه تو همین روال ولایت رو که تبیین میکنه، بعد بر اساس اون چیزی که ما تو بحث‌های قرآنیمون گفتیم، حالا میگیم میرسیم به همین حرف امام، ان شاءالله میبینیم دقیقاً به حرف امام، که آقا ما اگر رفتیم سراغ شناخت خدا و اسماء حسنای الهی، اون موقع تازه متوجه میشیم که وضعیت ولایت یعنی چی و هازا سر و اختلاف الانبیاء علیهم الصلاة و السلام فی الخلافت و النبوه. چرا پیغمبران الهی خلافتاشون با هم فرق داشت، نبوتاشون با هم فرق داشت، سرشو براتون میگیم. چطور؟ الا ان ینتهی الامر الا مظهر الاسم الجامع الاعظم الالهی، تا این که میرسیم به پیغمبر خاتم که مظهر اسم جامعه، فیکون خلافته باقیه دائما محیطه ازلیه ابدیه حاکم علی سایر النبوات و الخلافات. فدورت النبوات الانبیاء دورت نبوتهی و خلافته. این که من اون شب داشتم توضیح دادم که چرا ابراهیم رو گفتم برو پیغمبر نگاه کن تو کار درست بشه، برو حسین رو نگاه کن تو کار درست، این توضیح دادم. دوره نبوت اونها دوره نبوت پیغمبره و هو خلیفه الله الاعظم و سائر الانبیا خلیفه و غیره من الاسماء المخاطر او خلیفه اعظم خداست. اینا چه میگی؟ ما داشتیم اینا رو با قرآن میگفتیم، این اصلشه ها. و کلهم خلیفته و دعوتهم فی الحقیقه دعوت الی، همه دعوت به پیغمبر کردن. اون روایات عجیب درست میشه، شیعه کامل درست میشه. دعوت الی و الی نبوته و آدم و من دونه تحت لوائه، آدم و غیر آدم زیر پرچم میشه. ما درست کنیم از تو کلام شیعی، ما اینو درست کنیم. اگر اینو درست کردیم اصلا تصویر ما از مسئله ولایت عوض میشه. برادران، خواهران، سروران، ما متاسفانه تصویرمون از مسئله ولایت ناتمامه. اگه این درست بشه درست میشه. بله، ایشون اینا رو توضیح میدن، مفصل توضیح میدن، خیلی عالی، تا میرسن به خلاصه وضعیت امیرالمومنین که بعد بله و به ما علم ناکه من البیان و اتای ناکه من التبیان یوبی که لس و مقول مولا الموحدین و قدرت العارفین امیر المؤمنین صلوات الله علیه اجمعین کنتو مع الانبیاء باطنن و مع رسول الله ظاهرا. ما میخوام اینو درست کنیم براتون که علی با همه انبیاء بود همچنان که پیغمبر بود. کنتو مع الانبیاء باطنن و مع رسول الله ظاهرا. قبل درست کنیم. بله، فانه علیه صاحب علیه السلام صاحب الولایه المطلقه الکلیه و الولا بله و الولایه باطن الخلافه فهو به مقام ولایته الکلیه قائم على كل نفس بما کسبت و مع كل الاشیاء معیه قیومیه ذلیه ذلیه الهیه. خیلی عالی. حالا ما برسیم بهش. این ما دنبال این بودیم از اول. رفقا، سرورا، عزیزا، ما این 3-4 ساله حتی در این بحث‌های اندیشه دینی که بحث می‌کردیم در جمع دوستان دانشگاهی و حوزه‌ایمون، طبعاً مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی، می‌خوام این دیدگاه رو در مسئله ولایت تبیین کنیم. بعدم ایشون حالا حرفای قاضی سعید قمی اون عارف بزرگوار شیعه رو ذکر میکنه تا میرسه به اینجا که کار رو به اینجا میرسونه. خیلی عجیب و اساسی دیگه. حالا من اون پایانش رو میذارم تا بعد ببینیم اوضاع چی میشه. ولی دوستانی که مراجعه میکردن آدرس میخواستن، شاکله مطلب رو میخواستن، شاکلهش اینه. ما در بحث ولایت مجبوریم یک بحث عمیق انسان شناسانه بکنیم و جایگاه ولایت علوی را از ولایت نبی اکرم جدا نبینیم، یک جایگاه درستی رو تقدیم کنیم. اگه این درست رو بعدا میبینید میخونیم انشاءالله براتون. امام رحمت الله علیه دقیقا از همین را در میاد. ولایت مطلقه را تو همه مقام، تو همه مقام و مراتب. ما دنبالیم در ارتباط با حالا استفاده این مطلب از آیات قرآن، من بازی دو تا نکته عرض کنم که وارد بحث آیات میشیم، وارد بحث آیات میشیم. البته بحث آیات ولایت را که میخوایم ادامه وارد بشیم ادامه میدیم بحثامونو. حالا من دیگه چاره ای ندارم، یعنی مجبورم یه خلاصه از اون بگم بعد ادامه بدم. دوستان اگر یه مقداریش عقب موندن، بعضیا تازه اومدن توی اون 4-5 جلسه نبودن، دیگه چاره ای نداریم چون ممکنه بعضی از رفقای مسجد موسی بن جعفر ما هم مراجعه کنن بخوان، دیگه باید اون رو استفاده کنن اون بحثای آیات رو. اما این چارچوب به هدف کاره. در ارتباط با آیات، باز اولی کسی که خود اینا رو تطبیق میداد خود حضرت امام بود. باز ما حضرت امام استفاده کردیم. این خیلی مهمه. ایشون باز خیلی عالی، ایشون دو تا سه تا سوره را تفسیر کرده. اینو بدونید. حالا غیر از تفسیرات جدایی که بعدن علق و اینا از ایشون چاپ شد، سه تا سوره را مهم امام نوشته تفسیرشون. این سه تا سوره را هم در دو تا کتابشون نوشتن. یکی کتاب در واقع در باب نماز ایشون دو تا کتاب نوشته، یکی کتاب خیلی سطح بالا، یکی کتاب متوسطه، متوسطه هم به سخته. امام رحمت الله علیه در مخصوصا این کتاب متوسطه مفصل سوره حم، سوره توحید و سوره قدر رو امام تفسیر کرد. امام رحمت الله علیه توی این سه تا دو تا کتاب، مخصوصا توی کتاب متوسطش، سه تا سوره رو تفسیر فرموده. سلام علیکم، به صلوات جلیلی خط بزنید.
اللهم صل علی
برای تجلیل از مقام علما و سلامتی استاد بزرگوار حضرت الله موسوی جزائری و همه خدمتگزاران به اسلام صلوات جلیل دیگری خرج بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خداوند متعال ان شاء الله این جلسه را که الحمدلله بزرگم شد به خدوم علما و خدمتگزاران حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت از عنایات خاصه سالار شهیدان شب اول ماه سفر است بهرمند بفرماد انشاءالله و حاجات و توسلات مخصوصا سلامتی و صحت بیشتر و توفیقات بیشتر رو نصیب همه بزرگواران، علما و اساتید مخصوصا استاد بزرگوار محسنات الله جزائری ارزانی بفرماد. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
آمین. محمد.
بله، عرض می‌کردم محضر سروران بزرگوارم که این بحث ولایت از این منظری که بالاخره یکی دو سه سالیست ما داریم پیگیری میکنیم و مورد خلاص مراجعه هم فضلای بزرگوار حوزه و هم دانشجویان و اساتید بزرگوار قرار گرفتیم، منظریست که خدا بیامرزه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و این دو تا شاگرد بزرگوارشون مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و آیت الله جوادی خوب تأکید میکنن. و این منظر منظری است که اگر درست تبیین بشه ما را در ارتباط با مسئله ولایت طلبکار برادران اهل سنتمون قرار میده و اگر درست این منظر تبیین بشه جایگاه ولایت و ولایت مطلقه ای که ما برای نبی مکرم اسلام و برای اهل بیت امیر مؤمنان و اولاد بزرگوارش تبیین میکنیم جایگاهی خواهد بود در علم کلام که اصل با برکت ولایت فقیه را هم که امام به تعبیر از آیت الله جوادی از فقه وارد کلام کردن و بر همین اساس که توضیح دادیم این نکته را خدمت دوستان بر همین اساس مسئله ولایت مطلقه فقیه را هم تبیین فرمودن روشن خواهد شد. اگر این منظر ما از مسئله ولایت تبیین بشه ولایت میشه یک واقعیت عینی و این واقعیت عینی مراحل تبلیغ، تشریع و تکوین رو طی میکنه. اینو ما در دهه اول از آیات قرآن داشتیم استفاده میکردیم که ولایتی که ما معتقدیم ولایتی است که باید بالاصاله برای نبی مکرم اسلام تبیین بشه، برای انبیاء بزرگ خدا تبیین بشه. این ولایت دیگه ختمش امکان نداره، پیر نبوته با اون چه که تمام شده نبوته، این ما باید تبیین کنیم. اگر این درست تبیین شد دو جور میشه تبیینش کرد. البته اینجا رسیدم عرضم رو، یک بار ما با اصطلاحات عرفانی و فلسفی و این رو تعابیر تبیین میکنیم که امام رحمت الله علیه در کتابهاش مثل کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه تبیین فرموده، خیلی خوبم تبیین فرموده، خیلی هم سفارش کرده که ما به اینها حسن زن داشته باشیم، اصلاحاتشون رو یاد بگیریم و استفاده کنیم از فرمایشات این علما. و خود امام رحمت الله علیه در تفسیر سوره حمدش تا جا پیدا کرد در تلویزیون سعی کرد همینا رو بیان بکنه و آشتی بده این در واقع طبقات مختلف علما رو با هم، که اینا همه یه چیز دارن میگن، اینا خلاص شیعیان امیرالمومنین هستند که خوندن یه تیکه از عبارت امام رو. یه بار هم این رو با آیات قرآن تبیین میکنه. حالا چیز مهمی که الان مطرحه اینه که ما این مطلب عمیق را از آیات قرآن در میاریم و با تمسک به آیات نورانی قرآن کریم نشون بدیم که مراحل ولایت در قرآن چه مراحلیست و برادران اهل سنت ما چقدر به ما بدهکارند در ارتباط با جفایی که به شخص پیغمبر اکرم میکنند. ما دنبال این بودیم. عرضم کردیم در ارتباط با استفادهش از قرآن خود امام پیش قدم بوده رحمت الله علیه. امام مخصوصا سه سوره را در قرآن تفسیر کردن ایشون به قلم مبارکشون. حالا سوره علق بعدن شفاهی چاپ شد، تفسیر نوشته شد، اما سه تا سوره را که تفسیر کرده در تفسیر سوره توحید و در تفسیر سوره قدر باز ایشون پیش قدم هست در استفاده این معانی از آیات قرآن، که مسئله ولایتی که ایشون تبیین می‌فرمان و ارائه می‌فرمان از آیات در میان. و جالب اینه که در تفسیر سوره توحید ایشون اصرار دارن که اینجور فهم ولایت که از دردن با توحید همراه مال آخر از زمان، به حکم اون روایت بسیار زیبایی که از آقا زین العابدین تمسک میکنن هم در اربعین حدیثشون و هم در این تفسیر سوره توحیدشون اصرار دارن که بلکه اصلا مال علمای آخر از زمان و علمای آخر از زمان هم که این طور میتونن ولایت رو بفهمن چون توحید رو درست فهمیدن. ولایت رو درست میفهمن، توحید رو درست میفهمن، اونو میبرن سر سفره سوره شریفه قدر که سوره ولایت، که حالا ایشالله در اثناء بحث که حالا وارد با این مقدمه وارد اون آیات بشیم ایشالله این نحوه استفاده که ایشون از خود آیات در این رابطه دارن باز یه استفاده بسیار منحصر به فردی است که حالا در اثناء آیات عرض میکنه. وقتی رسیدیم از خواهم کرد خدمت دوستان یک استفاده بسیار خوب تقویت این دیدگاه برای ما الان موضوعیت داره. تقویت این دیدگاه ریشش برمیگرده به تصویر از انسان بر اساس معارف شیعی ما، که آیا سروران عزیزم حد انسان حد نبوت یا حد انسان حد امامت؟ عرضه داشتیم خدمت برادرانمون، گفتیم خلاصه میکنیم اون 4-5 شبی رو که در منزل آقای کربلایی در کنار مسجد منبر رفتیم بحث رو ادامه بدیم. اونجا عرضه داشتیم به دوستان که از نظر این بزرگان ما این سه تا اصطلاح رو تو قرآن باید درست معنا کنیم، اصطلاح ولایت، اصطلاح امامت، اصطلاح نبوت. ولایت یک واقعیت عینی است با مراحلش. این ولایت که این واقعیت عینیست و مراحل خاص خودش رو طی میکنه از نظر قرآن تو هر مرحله ای اسمی داره. یک بار اسمش قرآن گذاشته نبوت تبلیغی، یک بار اسمش قرآن گذاشته نبوت تشریعی، یک بار اسمش گذاشته امامت. برای کی؟ برای خود پیغمبران، برای خود انبیاء الهی. هیچ کاری هم فعلا به امیرالمومنین و اهل بیت و اهل بیت نداریم. خود انبیاء الهی به عنوان انسانها سؤال ماست از برادران اهل سنتمون که آقا خود این انبیاء الهی رتبه و درجهشون چقدره؟ آیا رتبه و درجه انسان تا حد نبوت تبلیغیه که حضرت لوط علی نبینا و آله و علیه السلام داشت؟ آیا رتبه انسان تا حد نبوت تشریعیه که حضرت ابراهیم داشت تو اول عمرش؟ چنانچه وقتی که فرشتگان الهی آمدن، اینا رو اون شب توضیح دادیم، برن قوم لوط رو عذاب بدن، فرشتگان مهمان ابراهیم شدن. ابراهیم هم بلند شد آم و یجادل اونا بلند شد شروع کرد شفاعت قوم لوط کردن که آقا نرید اینا رو عذاب بدید. ابراهیم پیغمبره، لوط پیغمبره، اما ابراهیم پیغمبر بزرگتره. هنوز هم ابراهیم به مقام نبوت امامت نرسیده. چرا نرسیده؟ از آیات استفاده کردیم، چون اونجا تازه اومدن بشرناها به اسحاق، به زنش گفتن بخوام بچه بهتون بدیم. ابراهیم وقتی به مقام امامت رسید صاحب فرزند بود، قال من ذریتی، بچه دار بود. ابراهیم پیغمبری برتر از لوط، اما هنوز به درجه امامت نرسید. سوال ما برادران اهل سنتمون اینه، آقا مقام انسان چطور تصویر میکنی؟ چه درجه ای برای انسان قائلی؟ درجه نبوت تبلیغی لوط، درجه نبوت تشریعی یعنی پیامبران اولی الامر، یا درجه امامت؟ درجه امامت چه درجه ای؟ درجه یقینه، درجه رؤیت ملکوت آسمان و زمین. درجه ایست که حضرت ابراهیم باید امتحان بشه، بالا بیاد، برسه به درجه امام. در درجه امامت به عهد خدا میرسه. ولذا ما اونجا برای دوستان توضیح دادیم آقا یوم قدیر، عید قدیر که ما میگیم یوم العهد المعهود، عهد یعنی چی؟ عهد خداست. قال لا ینال عهدی از ظالمین. ابراهیم امامت عهد منه. ما یه روز قدیر داریم، عید اکبره. چرا؟ چون عید مبعث سر سفره عید قدیره. عید مبعث عید نبوته، عید قدیر عید امامته. امامت یه پله است، نبوت یه پله پایین‌تر. عید قربان عید اجرای احکام خداست. اینا رو درست کردیم از تو آیات، خودیم درجات رو باید ببریم تصویر کنیم. اگر درجات انسان رو در قرآن تصویر کردیم و نشون دادیم بابا این انسان در قرآن درجات و پله‌هایی داره، حالا سوال میکنیم، میگیم برادران اهل سنت، پیغمبر به کدوم درجه رسید؟ نبی اکرم به کدوم درجه رسید؟ حالا بگذاریم از حرفایی که متاسفانه درباره سهو پیغمبر، خطر پیغمبر زده شده، بگذاریم از آیات شیطانی و جسارتهایی که درباره شخصیت پیغمبر زدن. خیلی از آیت الله جوادی سر جلسه در کتاب می آوردن. خب اینا درست اندازه پیغمبر رو نفهمیدن. که متاسفانه بودن در اون ابتدا این فهم عمیق به تعبیر حضرت امام درباره ولایت قرآنی وجود نداشت. برادران اهل سنت، آقایان، بزرگان، سطح رتبه پیغمبر رو بیان بفرمایید. پیغمبر چه رتبه‌ای داره؟ آیا پیغمبر در حد نبوته؟ که بعد از فوت پیغمبر که تمام شدن نبوته تمام بشه سفره؟ یا پیغمبر در رتبه امامته؟ گفتیم اگر پیغمبر در رتبه امامته یعنی جبرئیل شاگرد پیغمبره، نه استاد پیغمبر. خدا بیامرزه از امام. امام دو بار سه بار من یادم پاسدار بودم، امام سخنرانی میکرد در شب مبعث، خیلی عالی هست الان تو سخنرانی امام، توی کتاب هم هست که امام بحثی کرد بابا نگید جبرئیل نازل کرد. بله نازل کرد، اما چی رو نازل کرد؟ الفاظ قرآن رو نازل کرد، باطن قرآن را. قرآن فرمود اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. او باطن رو پیغمبر خودش گرفت. لنا فتدلا فکان ها به قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا. در سوره نجم وقتی کشید بالا، اونجا دیگه کسی نبود، اونجا پیغمبر تو اون اوج مقام ولایته، اونجا حقیقتش گرفته. بابا حالا ما میخوایم بگیم از قرآن در بیاریم، اونجا که پیغمبر حقیقتش گرفته علی بن ابی طالب بوده، یعنی اون ولایت. از قرآن هم در بیاریم، اگر اونجا حقیقت قرآن رو گرفته، دوستانی که تشریف داشتن بودن، اگر اونجا حقیقتش گرفته جلوه ای شاگردشه، من اصلا سر سفره این ولایته. تشریع نماز هم مال همونجاست، همه احکام هم از اونجا میان. اما نتیجهش اینه هر چی میخواد این مسیر رو بره تو عمل، به تعبیر قشنگ حضرت امام، بهترین سلوک شرعه، همون کاری که پیغمبر کرد. تکون نباید بخوره. اگه این تصویر رو ما تونستیم قرآنیش کنیم، عرفای ما این کار کردن، علمای بزرگ ما این کار کردن، امام رحمت الله علیه این کار کرده در مصباح الهدایش. کار مهمه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قرآنی کردن اینه. بحث ما اون شب رسیده به اینجا، داشتیم آیاتی رو بررسی می‌کردیم که این ولایت رو تو اوج برای پیغمبر ثابته، برای امیرالمؤمنین ثابت کنیم. لذا نتیجهش این میشه که پیغمبر همونی رو داره که علی بن ابی طالب داره تو اون اوج، بهش میگن مقام نورانیت. یکیه سنیا برای علی رو منکر نیستن، اشتباه نکنید، برای پیغمبر هم اینو منکرن، سنیا منکرن. حالا ممکنه بعضی از متاسفانه ضعفای از علمای شیعه همینطور باشه که تا سهم پیغمبر خدای نکرده دارن. ما باید اول این معنای از ولایت رو عمیق تبیین بکنیم تو قرآن. این کار علامه است، ما هم شروع کردیم یه پنج شب دهه اول تا اینجا تقریبا بحثمون رو رسوندیم، حتی بدون مقدمه ای که امشب برای شما عرض کردم. میخوایم انشاءالله به فضل الهی یک دو تا پله دیگه این مطلب رو بریم. اگر این طوری دیدیم، این دفعه زمینه فهم دقیق آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون درست میشه. اگه این طوری که عرض کردم با همین مقدمات اینو خوب فهم میکنیم، اون موقع اشکالی که در ارتباط با این آیه مطرحه میگیم جواب میدیم. چون سوال مهمی که در ارتباط با این آیه مطرحه اینه که با امیرالمومنین دو تا مقام داشت، یه مقام مقامی بود که تیر از پاش در میموندن نمی فهمید، پیغمبر میگفت بذارید نماز بخونه تیر در بیاره. یه مقام مقامی بود که امیرالمومنین در رکوع فقیر رو دید، انگشتر رو صدقه داد. خب پس امیرالمومنین نماز میخوند یا صدقه میداد؟ حضور قلبش چطور بود؟ درجهش چطور بود؟ میگیم اصلا اون مقامی که تیر رو در آوردن از پاش مقام ولایتش نبود. ولایت اینطوری که ما میگیم برای امیرالمومنین اینجا ثابته، اینجا کامله، اینجا امیرالمومنین پیغمبر ولی بزرگ خداست. که بین الناس اما باقی به بقاء الهی و ولایت الهی. لذا این آیه میشه آیه ولایت که آیه صدر بحث ما بود. خلاصه رو گفتیم، مقدمه رو گفتیم، انشاءالله فردا شب با اون تتمهه انشاءالله این کار رو تمام بکنیم، بعدم ببریمش انشاءالله سر سفره ولایت فقیه که امام برده در کلام و از توش ولایت مطلقه در آورده تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. بله عزیزان، سروران بزرگوارم، شب اول ماه سفر و شب ماتم و حزن اهل بیت است. در این سفر پر مخاطره، شبی روزی سخت‌تر از فردا بر این خانواده نگذشته ارادتمندان.
فردا روایات مختلفی، تعابیر مختلفی از فردا رسیده. اول از اون نازدانه عزیز ابا عبدالله روایت شده که میگه اومدم دیدم شم فرمانده این دسته است، فرمانده این قافله است. رفتم جلو گفتم شم حاجتی دارم. بگو حاجت چی؟ گفتم داریم میرسیم شام، یه دستوری بده این سرهای بریده را از این قافله جدا بکنن. یه دستور دیگری بده ما را از یه دری ببرن مردم اجتماع نکرده باشن، ما راحت بریم دختران پیغمبر خانواده اهل بیت، ما راحت بریم چون این نامحرمان نظارگر ما نباشن. این لعین ازل و ابد دستور داد سرها رو آوردن و سر قافله را هم از نسبیری حرکت دار انادن و بغزن که اون طرف هم اون روایت سهل رو داریم که میگه اومدم بگذرم از شام، میرفتم مسیر خودم رو، صحابی پیغمبر میشناسه، پیغمبر میشناسه، علی میشناسه، حسین دیده، حسین رو بر سینه پیغمبر دیده، خیلی اومدم بگذرم دیدم شام به هم ریخته است، جشن همه تزیین کردن دارن میزنن میرقصن شادن با نشادن مثل فرداشی ایام. چه خبره؟ چه شده؟ مگر عیدی دارن بنی امیه که ما خبر نداریم؟ یه سوال کردم گفتن چه خبر شده؟ گفتن دارن دشمنان خلیفه مسلمین امیر مؤمنین یزید رو میارن، جشن گرفتیم پیروز شدیم. از کجا میارن؟ جلو رفتم قافله را دیدم طولش ندم سرور عزیز و بزرگوارم معطل نشن بیشتر از این شرمنده شدیم امشب محضر مبارکشون. چه خبره؟ چه شده؟ جلو رفتم چشمم که به رأس بریده ابا عبدالله افتاد. داریا این سر بریده جلو رفتم دیدم که نازدانه آمد شما سکینه ی بنتر. چه میخواهی؟ من از صحابی جدت رسول خدا هستم بابا، من این بابا تو دیدم سر سینه ی پیغمبر بازی میکرد. چه خبره؟ گفت التماس میکنیم یه پولی بده این نیزه دار سر بابا این نیزه را جلو ببره. میگه اومدم یه 400 دیناری دادم، نیزه دار سر رو جدا کرد، یه مقدار جلو برد. این بچه ها فردا روز عجیبیست، این حزن عجیب شب شام قریبان فردا تجدید میشه، اما در چه شرایط عجیبی بین اینها با این شرایط خاص. خدای بزرگم چه ماتمی چه حزنی بر این خانواده فردا روا شده. راوی میگه وقتی زین العابدین برگشت دشت کرب و بلا آمدم جلو زین العابدین رو بغل کنم، میگه تا دست انداختم گردن امام سجاد دیدم عقب رفت. آقا چه خبره؟ بر اون جای زنجیرهای شام ها، جای زنجیرهایی است که در این خرابه بی سر این بزرگواران، این ماه سفر ماه عجیبی است، در این خرابه عجیب اینها گذران کرده اند. میگه دیدم آقا امام سجاد خود را عقب کشید با این حالت عجیبه. لذاست که وقتی سوال میکنن از آقا، آقا کجا؟ خیلی بر شما سخت گذشت، سه مرتبه وجود مقدس زین العابدین فریاد میزنه اشام. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فسيألم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. أرد برا عزوا بالحرمة خلوية هي داري أرد برا تراوى بأزمة ماتم و مصیبت خانواده مظلوم ابا عبدالله، درا و عظمت ناله های بی بی زینب کبرا، این جلسه ذکر و توسل و عرض ادب و ماتم به ساحت مقدس ابا عبدالله را از همه بزرگواران حاضر باری بزرگوار این جلسه به فضل و کرمت قبول بفرما. پروردگاران دعاها توسلات ادعیه ادعیه حاضرین را به هدف اجابت برسان. در رأس ادعیه ما فرج نورانی آقامون امام زمان را تأجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرما. پروردگارا در سایه عنایاتش رهبر بزرگوار ما، علما، خدمتگزاران حوزه‌های علمیه، اساتید ما عزت و سلامتی و سربلندی هرچی بیشتر عنایت بفرما. پروردگارا مریضان حاضر و ملتمسین دعا از سائل لباس عافیت بپوشان. شهدای بزرگوار انقلاب، شهدای دفاع مقدس، امام عظیم الشأن ما را این ایام، ایام یاد امام و یاد شهدای انقلاب اسلامی است، در سایه عنایات اهل بیت پروردگارا درجاتی عالی و عالی تر مرحمت بفرما. بن نبی و آله هدیه کنید به ساحت مقدس ابا عبدالله بر واه طیبه شهدا و انبازتون صلوات جلیل بر محمد و آل محمد.